بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مجلس سنای آمریکا امروز به توافقنامه همکاری هسته‌ای با هند رأی می‌دهد. ولادیمیر پوتین آمریکا را به برخورد غیرمسئولانه با بحران مالی متهم کرد. و در تهران آیت الله خامنه‌ای بار دیگر بر حمایتش از گروه حماس تأکید کرد. ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. آنچه می‌شنوید مجله شامگاهی رادیو فردا است که از پراگ پخش می‌شود. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با شما تا یک ساعت دیگر با مجموعی از خبر و گزارش. امروز چهارشنبه 10 مهر ماه 1387 خورشیدی است، برابر با اول اکتبر 2008 میلادی و اول ماه شوال، روزی که برای بسیاری از مسلمانان از جمله در ایران و مصر عید فطر است. اما در نخستین دقایق این مجله شامگاهی تازه ترین خبرها رو بشنویم از مهین گرجی.
عصر بخیر. مجلس سنای آمریکا امروز به توافقنامه همکاری هسته‌ای مسالمت‌آمیز با هند رأی می‌دهد. در صورت تصویب این توافقنامه، دو کشور پس از 30 سال همکاری خود را در این زمینه از سر می‌گیرند. این توافقنامه که پیش از این به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده، در سال 2005 میان آمریکا و هند امضا شده بود. هند در چارچوب این توافقنامه به فناوری هسته‌ای مسالمت‌آمیز غرب دسترسی خواهد داشت و در مقابل به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌دهد از نیروگاه‌های هسته‌ای غیرنظامی‌اش بازرسی کنند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه آمریکا را به ناتوانی و برخورد غیرمسئولانه با بحران مالی جاری متهم کرد. پوتین گفت بحران مالی و رخدادهای بد اقتصادی همه تقصیر ایالات متحده است و مقامات این کشور اکنون قادر به تصمیم گیری درست در این زمینه نیستند و این نشانه به گفته وی بی‌مسئولیتی کل این نظام است که ادعای رهبری جهان را دارد. آیت الله علی خامنه‌ای امروز در سخنرانی پس از نماز عید فطر بار دیگر بر حمایت از حماس و دولت اسماعیل هنیه در نوار غزه به عنوان نماینده واقعی مردم فلسطین تاکید کرد. او همچنین با نام بردن از اسرائیل به عنوان رژیم صهیونیستی گفت نابودی این رژیم قطعی است و نسل کنونی فلسطین شاهد آن خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی افزود که آمریکا در عراق و افغانستان، لبنان و فلسطین به بن‌بست رسیده و در دست‌اندازی‌هایش به پاکستان نیز ناکام مانده است. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران به نفع سوریه برای عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنار رفت. مجمع عمومی آژانس که کنفرانس عمومی نامیده می شود و دارای 145 عضو است، هر ساله 35 کشور را بر حسب مناطق جغرافیایی به عضویت شورای حکام برمی‌گزیند. ایران، سوریه، افغانستان و قزاقستان امسال خود را نامزد عضویت از منطقه آسیا کرده بودند، اما جمهوری اسلامی و قزاقستان کنار رفتند. و خبر دیگر این که وزارت دفاع آمریکا پنتاگون در گزارش تازه‌ای راجع به اوضاع امنیتی عراق ضمن تاکید بر بهبود اوضاع امنیتی در این کشور میگوید که پیشرفت‌های به دست آمده شکننده و قابل برگشت است و در همه جای عراق یک دست نیست. در این گزارش سه ماهه به کنگره گفته می شود که به رغم خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از عراق، از میزان خشونت در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته تا 77% کاسته شده، اما این کشور همچنان گرفتار تنش‌های قومی و فرقه‌ای بر سر قدرت و به دست گرفتن منابع است. فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا روز شنبه در پاریس بحران مالی جاری را بررسی می‌کنند. به گفته وزیر دارایی لوکزامبورگ که ریاست کمیسیون وزیران دارایی منطقه پولی یورو را بر عهده دارد، این چهار کشور به عنوان اعضای اروپایی 8 کشور صنعتی جهان تشکیل جلسه می‌دهند. نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، خواهان تشکیل چنین جلسه‌ای شده بود. و آخرین خبر این که بانک مرکزی انگلستان امروز اعلام کرد که 40 میلیارد دلار به شکل وام‌های کوتاه مدت برای مقابله با بحران اعتبارات در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. این بانک از یک ماه پیش در اقدامی هماهنگ با بانک‌های مرکزی بزرگ جهان شروع به تزریق دلار به بازارهای مالی کرد. نیما.
با سپاس، مهین گرجی بود با تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این مجله شامگاهی می‌شنوید. همچنان بحران اقتصادی عالمگیر و همچنان نگاه‌ها به سوی واشنگتن. سنای آمریکا تا ساعتی دیگر درباره طرح نجات مالی تصمیم می‌گیرد. در ایران با تعطیلی عید فطر، مهمترین خبر سیاسی تایید جعلی بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور از جانب خود اوست.
فقط آقای علی کردان نیست، باید برگردیم به مجموعه کسایی که در این 10-12-15 سال دارای مدرک دکترا و مدرک‌های مشابه شدند.
ایران از خواست خود برای حضور در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کرد و همزمان یک نماینده مجلس از احتمال کاهش همکاری‌های تهران و آژانس سخن گفت. گزارش‌های دیگری هم داریم، از جمله مجله اقتصادی رادیو فردا در روزهایی که مهمترین موضوع جهان رکود اقتصادی است. همراه ما بمانید تا ساعت 8 شب به وقت تهران. مجلس سنای آمریکا قرار است تا ساعتی دیگر درباره لایحه دولت موسوم به طرح نجات مالی تصمیم بگیرد. بنا به این لایحه دولت برای مقابله با رکود اقتصادی کنونی 700 میلیارد دلار به بانک‌ها و مؤسسات مالی در آمریکا کمک می‌شود و وام‌های غیرقابل وصول این مؤسسات و بانک‌ها از سوی دولت خریداری خواهد شد. روز دوشنبه این هفته مجلس نمایندگان آمریکا برخلاف درخواست کاخ سفید و رهبران احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه به طرح نجات مالی رأی منفی داد و در پی این رأی ارزش سهام در بسیاری از بازارهای مالی جهان سقوط کرد. جلسه رأی‌گیری سنای آمریکا درباره این لایحه دولت شامگاه چهارشنبه امروز و در واقع بامداد روز پنجشنبه به وقت تهران خواهد بود. رکود اقتصادی در بازارهای مالی آمریکا و دیگر کشورهای جهان به حدی جدی است که بسیاری از سیاستمداران و یا بانک‌های عمده اروپایی نیز از سنای آمریکا خواستند به طرح نجات مالی رأی مثبت دهد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، و از او پرسیدم در آستانه رأی‌گیری در مجلس سنا پیش‌بینی‌ها و انتظارات درباره این تصمیم سنا در پایتخت آمریکا چگونه است. نادر صدیقی:
البته پیشبینی نه، ولی امید رهبران احزاب دموکرات و جمهوری خواه به ویژه در سنای آمریکا این هست که مجلس نمایندگان در اجلاس بعدی این لایحه نجات مالی رو که اندکی هم تغییر داده خواهد شد تصویب بکنه. قرار است که پرزیدنت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با رهبران کنگره در کاخ سفید یک ملاقاتی داشته باشه امروز، و همونطور که شما هم به نقل از خبرگزاری ها اشاره کردین، شامگاه امروز سنای آمریکا رأی‌گیری خواهد کرد، بحث خواهد کرد در زمینه این لایحه، و بدون تردید سنا این لایحه رو با شکل و قواره تازه‌اش تصویب خواهد کرد. باید دید که اجلاس بعدی مجلس نمایندگان که احتمال می رود روز جمعه تشکیل بشود چه خواهد بود، چه واکنشی نشان خواهد داد. یک واهمه سیاسی در بین برخی از نمایندگان مجلس نمایندگان وجود داره و اونها می ترسند که مبادا رأی مثبت به این بسته پیشنهادی دولت موجب شکست اونها در انتخابات ماه آینده بشه. می دانید که در انتخابات 4 نوامبر علاوه بر ریاست جمهوری تکلیف کرسی‌های مجلس نمایندگان و تعدادی از کرسی‌های سنا هم مشخص خواهد شد، ولی بسیاری اظهار امیدواری میکنن که در اجلاس بعدی مجلس نمایندگان این لایحه با اندک تغییراتی تصویب بشه. و فراموش نکنین که در رأی‌گیری روز دوشنبه گذشته هم اگر اون 12 نفر رأی داده بودند لایحه تصویب شده بود.
آقای صدیقی، آیا این لایحه دولت برای اون که بتونه اجرایی بشه نیاز به تایید هر دو مجلس آمریکا داره، یعنی سنا و مجلس نمایندگان؟
البته مجلس نمایندگان میدونید که تمام اون مسائلی که مربوط به امور مالی میشه، بودجه دولت گرفته تا فرض بفرمایید که خرید بانکهایی که ورشکسته دارن میشوند، مجلس نمایندگان هست که باید تصویب بکنه. یعنی مسائل مالی، هر چی که مربوط به امور پولی و مالی میشه دست مجلس نمایندگان هست. ولی خب این به این معنا نیست که سنای آمریکا هیچ گونه نقشی در این نداره. بله، تایید و تصویب هر دو مجلس در کنگره لازم هست، و به همین خاطر هم امشب سنا رأی‌گیری رو در این زمینه انجام خواهد داد تا یک مشوقی باشه برای اعضای مجلس نمایندگان.
شما به موضوع ایجاد تغییرات احتمالی در متن لایحه که موسوم شده به لایحه نجات مالی اشاره کردید. آیا مشخص هست که تغییرات احتمالی حالا انجام شده یا خواهد شد به چه مسائلی خواهد پرداخت از نظر جزئیات که بتونه مجلس نمایندگان رو ترغیب بکنه که رأی مثبت بدن به اون؟
هنوز کاملا مشخص نشده است که چه تغییراتی چه دگرگونی هایی در این لایحه داده خواهد شد. یک حرکتی برای راضی کردن نمایندگان ناراضی مجلس نمایندگان شروع شده. دو طرز تفکر در مجلس نمایندگان هست. یک عده‌ای که دموکرات ها بیشتر در این طرز تفکر هستند، تضمین های قوی تر هست، محکم تر هست برای اینکه این پول مالیات دهندگان آمریکایی در نهایت برگرده به خزانه دولت. در سمت راست مجلس نمایندگان محافظه‌کاران و به عبارتی جمهوری خواهان هستند که اونها به طور کلی با فلسفه دخالت دولت در امور بانکی و بازار اقتصاد آمریکا مخالفت می کنند و می گویند که این برخلاف باورهای سیاسی، برخلاف اصول اقتصادی ایالات متحده آمریکا هست و یک حرکت سوسیالیستی است و دولت نباید در چنین شرایطی دخالت بکنه، باید اجازه بده که بازار خودش رو اصلاح بکنه. ولی خب بحران آنچنان عمیق هست که دخالت دولت رو ضروری میکنه و در این مورد به خصوص هم دولت دخالت خواهد کرد.
گفتگویی بود با نادر صدیقی، گزارشگر ما در واشنگتن، در آستانه رأی مجلس سنای آمریکا به لایحه نجات مالی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همزمانی عید فطر با پایان هفته در ایران و در پیان تعطیلی سه روزه مطبوعات، بنا به برخی تحلیل ها فرصتی فراهم آورده تا مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه درباره بررسی صحت و اعتبار مدرک تحصیلی وزیر کشور تازگی و تراوت خبریش را برای رسانه‌های منتقد دولت در ایران از دست بدهد. علی کردان وزیر کشور با نوشتن نامه‌ای به ریاست جمهوری جعلی بودن مدرک دکترای حقوق خود را پذیرفت، اما تأکید کرد که او در جعل مدرکش دخالتی نداشته است. کمیسیون ویژه تحقیقات در مجلس شورای اسلامی درباره مدرک تحصیلی آقای کردان روز سه‌شنبه دیروز رسما اعلام کرد که وی هیچگاه تحصیلات خود را حتی در دانشگاه آزاد اسلامی نیز به پایان نرسانده است. جزئیات بیشتر با رویا کریمی.
روز سه‌شنبه نمایندگانی که از جلسه غیرعلنی بررسی مدرک تحصیلی وزیر کشور دولت نهم بیرون می آمدند، برخوردهای گوناگونی با اطلاعات نسبتاً محرمانه‌ای که به آنها داده شده بود داشتند. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس که طراح اولین سؤال نافرجام از رئیس جمهور بود، با مطرح کردن روشن‌ترین اظهارات ابراز امیدواری کرد که با محرز شدن جعلی بودن مدرک تحصیلی آقای کردان، وی از سمت وزارت کشور کنار رود و یا رئیس جمهور او را برکنار کند. علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم نیز در اظهار نظری بی‌طرفانه در مورد معاون سابق خود علی کردان اعلام کرد: ما به وظیفه خود عمل کردیم. در کنار هم قرار گرفتن این جمله و گفته علی عباس‌پور رئیس کمیته بررسی مدرک تحصیلی آقای کردان که گفت فکر نمی کنم صحبتی از استیضاح مطرح شود، حاشیه امنی برای روزهای آینده علی کردان رقم زد. حاشیه‌ای که بعید به نظر می رسد تا پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به ناامنی کشیده شود. زیرا در صورتی که آقای احمدی نژاد یکی دیگر از وزرای دولت خود را تغییر دهد، خود باید بار دیگر برای کسب رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی برود. اما به نظر می رسد پرونده مدرک تحصیلی جعلی آقای کردان با سکوت مجلس در برابر آن بسته نخواهد شد. سعید پیوندی کارشناس آموزش و پرورش ساکن پاریس بی تفاوتی نسبت به چنین جعل را آفت نظام آموزشی می داند. آفتی که نقش و رنگ آن به این زودی ها از چهره آموزش عالی کشور پاک نخواهد شد.
جامعه‌ای که یک دانشجو اگه تقلب بکنه یا یک کسی در حالت عادی تقلب کوچکی بکنه میتونه به عنوان یک جرم مهم حتی از درس یا از دانشگاه اخراج بشه یا مجازات بشه، در حدی که یک وزیرش به راحتی میتونه همچین ادعایی بکنه، حتی از خودش دفاع بکنه. من اون چیزی که فکر میکنم باید بهش برگردیم فقط آقای علی کردان نیست، یعنی ما باید برگردیم به مجموعه کسایی که در این 10-12-15 سال دارای مدرک دکترا و مدرک‌های مشابه شدن در رأس نظام جمهوری اسلامی ایران، و اینا باید معلوم بشه که کی این کار را کردن، کی این دکتر را گرفتن، چه تحقیقی کردن، چه چیزی منتشر کردن بر اساس این تحقیقات.
آقای کردان در مراسم آغاز سال تحصیلی 1387-1388 در مدرسه سلمان فارسی منطقه یافت‌آباد تهران زنگ شروع به تحصیل دانش آموزان را به صدا درآورد. وی با بیان اینکه در طول دوران تحصیلش معدلش یا 20 بوده و یا در این دوران از 18.5 پایین تر نمی آمد، خطاب به دانش آموزان گفت علت این امر استعداد من نبود، بلکه هدایت خدای بزرگ بود که به سبب آن مسیر را درست تشخیص دادم و مبنا و محور خود را معلمان خود قرار می دادم. کمتر از 10 روز پس از این سخنرانی وی رسما اعلام کرد که مورد سوء استفاده قرار گرفته و مدرک تحصیلی دکترای حقوقش جعلی است. در همین حال مقامات رسمی دانشگاه آزاد نیز اعلام کردند که وی هیچگاه تحصیلاتش را در مقطع لیسانس و فوق لیسانس در این دانشگاه به اتمام نرسانده است. سعید پیوندی.
برای این نشون میده جامعه‌ای که دوچار دو تا سقوط هست در رأس حکومتش. اولش سقوط علم و تخصص هست. سقوط دوم به نظر من سقوط اخلاقیه. یعنی جامعه‌ای که در واقع مسئولینش فریادشون گوش فلک رو کر میکنه از معنویت و اینی که این حکومت حکومت اخلاقی است، حکومت دینی است، حکومت معنویت و در تمام دنیا گویا فساد و تقلب رواج داره، در رأسش به همین سادگی تقلب میشه و هیچ اتفاقی هم نمیفته.
هرچند موعد برگزاری انتخابات دهمین ریاست جمهوری ایران در روزهای آینده نزدیکتر میشود، اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران اسلامی با اکتفا به امضا کردن نامه آقای کردان و ارسال آن به قوه قضاییه نشان داده است که خوشنامی مسئولان برگزاری انتخابات برایش اهمیتی ندارد. همه بحث‌ها و واکنش‌ها به موضوع جهلی بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور در حالی است که محمود احمدی نژاد پیگیری این موضوع را به قوه قضاییه واگذار کرده است.
گزارشی بود از رویا کریمی در ارتباط با بحث‌های مربوط به تایید جعلی بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور جمهوری اسلامی از جانب خود او، یعنی آقای کردان. اما جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد از خواست خود برای عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر می‌کند تا موضع سوریه برای عضویت در این شورا تقویت شود. این در حالی است که در پی صدور قطعنامه 1835 شورای امنیت سازمان ملل متحد که از ایران می‌خواهد برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته ایران دیگر بر اساس مدالیته یا برنامه کاری عمل نخواهد کرد و ادامه همکاری با آژانس فراتر از چارچوب قانونی ضرورتی ندارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و شمار دیگری از مقامهای ایران نیز ادامه همکاری با آژانس را در سطح گذشته زیر سوال بردند. در این باره گزارشی می‌شنویم از حسین آریان.
قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، یعنی قطعنامه 1835، با واکنش‌های تند ایران روبرو شده است. یکی از تازه‌ترین واکنش‌ها از موسی قربانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است. او میگوید گزارش اخیر محمد البرادعی دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه 1835 شورای امنیت نشان داده است که غرب در باره ایران حسن نیت ندارد و به رغم همکاری گسترده و داوطلبانه ایران با آژانس، مسئولان این نهاد بین المللی تحت فشار آمریکا با ذکر نکاتی در گزارش خود بهانه به دست کشورهای غربی می دهند. موسی قربانی با ذکر اینکه همکاری با آژانس بی حاصل است در ادامه می گوید اکنون درون مجلس بحث‌های در جریان است تا محدودیت‌های جدیدی بر روند همکاری ایران با آژانس اعمال شود. این عضو هیئت رئیسه مجلس با توصیف آژانس به یک نهاد سیاسی آلت دست آمریکا و بریتانیا میگوید ایران دیگر بر اساس مدالیته یا برنامه کاری عمل نخواهد کرد و جمهوری اسلامی به زودی به قطعنامه 1835 پاسخ خواهد داد. در همین راستا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پی صدور این قطعنامه با انتقاد از عملکرد آژانس و اظهار عدم رضایت از مذاکرات با آژانس گفته است مذاکرات هسته‌ای با این نهاد بین‌المللی به یک بازیگری سبکسرانه و تفنن سیاسی تبدیل شده و شاید نیاز باشد که در باره این تفنن سیاسی تصمیم دیگری گرفته شود. همزمان علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس در سخنانی در 52 کنفرانس سالانه آژانس در وین با انتقاد از عملکرد آژانس در قبال مسئله هسته ایران گفت آژانس با تبدیل اقدامهای داوطلبانه ایران به یک تعهد حقوقی و داخل شدن در حوزه فعالیت‌های نظامی متعارف فراتر از وظایف اساسنامه‌ای خود رفته و به بهانه راست آزمایی و به خواست شماری از اعضای شورای حکام امنیت ملی ایران را مورد تهدید قرار داده و ایران اجازه نخواهد داد این روند ادامه یابد. به نظر می رسد که منظور از اظهارات علی اصغر سلطانیه بخشی از آخرین گزارش محمد البرادعی باشد که به فعالیت‌ها و آزمایش‌های ایران برای تولید سلاح هسته‌ای می‌پردازد و می‌گوید ایران به سوال‌های مطرح شده در این باره جواب نداده است. اما مقام‌های ایران در پاسخ می‌گویند سوالات مطرح شده ربطی به مسئله هسته‌ای ندارد و مربوط به سلاح‌های متعارفی است که جزء اسرار نظامی ایران می‌باشد. در این رابطه شماری از کارشناسان غربی استدلال ایران در قبال سوالهای مطرح شده را ضعیف می دانند. یکی از این کارشناسان هنری سوکولسکی مدیر مرکز سیاستهای عدم گسترش سلاحهای هسته‌ای در آمریکاست. او می گوید
من فکر می‌کنم که دولت ایران به یک استدلال حقوقی ضعیف روی آورده است و می‌گوید ایران از نظر فنی وظیفه ندارد که درخواست‌های شما را برآورده کند. این استدلال تا حدی درست است، اما لازم است به سوال‌های مطرح شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جواب داده شود تا معلوم گردد ایران برنامه هسته‌ای اعلام نشده‌ای دارد یا نه.
به نظر نمی‌رسد که کاهش همکاری ایران با آژانس یا عمل نکردن به مدالیته در حل مسئله هسته‌ای ایران که در مرکز توجه جهانی قرار گرفته است کمک کند و صدور قطعنامه جدید علیه ایران نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت ایران برای تغییر روند برخورد جامعه جهانی با برنامه هسته‌ای ایران بی نتیجه مانده است.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 19:22 است به وقت تهران. یادآوری میکنم در اینجا که درباره آنچه از رادیو فردا میشنوید یا آنچه در ایران میگذرد میتوانید نظراتتان را با دیگر شنوندگان ما در میان بگذارید با ارسال SMS به شماره 00420-603-87-41-50 00420-603-87-41-50 یا با ضبط پیام‌هایتان بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا صدای چند شنونده را می‌شنویم.
به فرموده رهبر انقلاب در دین ماست که از سلاح‌های کشتار جمعی و غیر متعارف چون بمب اتمی و بمب شیمیایی استفاده نکنیم و اصلا دنبالش هم نمی‌ریم. اما ایران روز به روز علمی‌تر و قدرتمندتر از گذشته خواهد شد. توسط همین جوانان دانشمند کشورمون در همه رشته‌ها و زمینه‌های علمی، اگرچه الان ما در اول راهیم، به امید خدا ایران تنها قطب قدرتمند جهانی در دهه‌های آینده خواهد شد. یا علی مدد.
یا آقای احمدی نژاد، می‌خوام بگویم آقای احمدی نژاد، چرا پول این مردم بدبخت ایران را برای حماس و فلسطین و لبنان و حزب الله خرج میکنید؟ یعنی ما ملت ایران برای شما هیچ ارزشی نداریم؟ اگر شما خدا نکرده به سلاح هستی دست پیدا کنید، دیگر فاتحه‌مون خوانده است. آقای احمدی نژاد، ما ملت ایران بدبخت بدبخت هستیم. ما از این کشورهای ابرقدرتمند میخواهم جلوی سلاح هستی اینا را هرچی زودتر بگیرم. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113.
کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل مستقل دانشجویان در ایران، با انتشار بروشوری سعی دارد افکار عمومی را درباره طرح بومی‌گزینی جنسیتی در دانشگاه‌ها توسط مجلس آگاه سازد. نسرین سرابندی، یکی از اعضای این کمیسیون، در گفتگوی با مهین گرجی درباره دلایل تدوین این بروشور چنین می‌گوید:
به نظر میرسه که این همچنین طرحهای تبعیض و علیه زنها در واقع توی جامعه نهادینه میکنه، یعنی به شکلی به وجود میاره که دختران مجبور میشن به خانه نشینی، که با طرحهای مثل سهمیه بندی جنسیتی تلاش شد که یه همچین چیزی به وجود بیاد. اما باز هم دیدیم انسان هم رشد دخترها برای ورود به دانشگاه با وجود سهمیه بندی جنسیتی که بهش هم اذعان شد توسط مجلس باز هم فزاینده بود.
فکر میکنین اجرای این تر با استانداردهای آموزشی مطابقت نداره؟
در قانون اساسی کشور ایران ذکر شده که دولت موظف هست به زمینای مناسب رو برای رشد شخصیت زن و اون احیای حقوق مادی معنویش فراهم کنه. یعنی حتی ما معتقدیم که یه همچین طرحی با متن سری قانون اساسی هم در تضاد هستش و مصائبی که برای دختران ایجاد میکنه اون تبعیضی که علیه اونا نهادینه میکنه، بله من فکر میکنم با استانداردهای آموزشی در هیچ جای دنیا مطابقت نداره.
واکنش خانمای دانشجو چی بوده به این مسئله؟
اینطوری که ما از بخش بروشورها برآورد کردیم که اصلا دانشجو هیچی نمیدونن در این مورد، اما بعد از بخش اون بروشورها دخترانی که این بروشورها رو میدیدن در واقع خیلی ناراحت بودن و میشه گفتش که در واقع اونطوری که باید هنوز اطلاع چندانی در مورد این قضیه در دامنه دانشگاهی وجود نداره.
خب چقدر امیدوارین که با این بروشور بتونین جلوی تصویب این طرح رو حداقل بگیرید؟
شاید اولین راه برای اعتراض آگاهی باشه، اما بعد گام های بعدی این هستش که پس از این آگاهی گروه های مختلف هم زنان هم فعالین جامعه مدنی در واقع دست به دست هم بدن و تلاش کنن که برای دختران کشور ما که شرایطی براشون توی 3-4 سال اخیر فراهم شده که از تحصیل یا آموزش که یکی از مهمترین نهادها در جامعه هستش وسیله بسازن برای تبعیض. باید در واقع حرکت همگانی، اعتراض همگانی علیه این قضیه صورت بگیره، چون اینجوری که پیش میره گام دوم رو هم برای کسان مسئولین در واقع راحت کرده. اونها سهمیه بندی رو به اجرا درآوردن، بعد از سهمیه بندی گونه‌گزینی جنسیتی رو دارن به اجرا درمیارن که این در واقع تبعیض رو خیلی بیشتر از قبل نهادینه میکنه. این مسئله هستش که تنها کمیسیون زنان تحکیم یا نهادهای دانشجویی که در واقع تلاش میکنن در دانشگاه یا تشکلهای دانشجویی نمیتونن در مقابل این قضیه به تنهایی بایستن. واقعا کمک و یاری فعالین جامعه مدنی رو نیاز داره. نمایندگان مجلس باید نسبت به این قضیه پاسخگو باشن که جابجایی دختر و هزینه بردار هستش، جابجایی پسران چیست؟ آیا این که مثلا یک پسری از شهر خودش مهاجرت کنه به شهر دیگه بره برای تحصیل، شاید اونجا بخواد برای اشتغال در واقع سکونت داشته باشه، یا حتی برای مسائلی که حتی در واقع وزارت علوم میگه در مورد خوابگاه و هزینه هایی که تحصیل در واقع دانشجوها داره، پس برای پسرها آیا این مسئله صادق نیست؟ آیا فقط برای دختران صادقه؟
گفتگوی بود با یکی از اعضای دفتر تحکیم وحدت درباره طرح بومی‌گزینی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران. اما امشب در آلمان شیرین عبادی حقوقدان ایرانی بزرگترین جایزه آکادمی پروتستان‌های آلمان را به نام تساهل و مدارا می‌گیرد. شهرام میریان.
جایزه آکادمی پروتستان‌های آلمان در شهر توتسینگ واقع در جنوب آلمان هر دو سال یک بار به شخصیت‌هایی داده می‌شود که زندگی خود را وقف خدمت به انسان و انسانیت، حقوق بشر و گفتگو میان فرهنگ‌ها و ادیان کرده‌اند. تولرانس و یا تساهل و مدارا نام این جایزه است. کریم آقاخان رهبر شیعیان اسماعیلیه جایزه دو سال پیش آکادمی پروتستان‌های آلمان را دریافت کرد و جایزه امسال به خانم شیرین عبادی تعلق گرفته. دکتر فریدمن گراینر رئیس این آکادمی در گفتگو با ما میگوید خانم عبادی پنجمین شخصیتی است که از 8 سال پیش به این سو جایزه تساهل و مدارای این آکادمی را دریافت می‌کند. آکادمی پروتستان‌های آلمان پیشینه 60 ساله دارد و 8 سال است که جایزه تولرانس را بنیان نهاده. در اعتبارنامه این جایزه از خانم شیرین عبادی اینطور یاد شده: زنی شجاع و مبارز که در راه تحقق حقوق زنان و کودکان در ایران گام برمی‌دارد، علیه ساختارهای پدرسالارانه که نابرابری حقوق زنان و کودکان را در ایران دامن زده پیکار می‌کند و به عنوان وکیل از حقوقدانان زن که زیر پیگرد سیاسی قرار دارند و همینطور منتقدان و ناراضیان حکومتی در ایران دفاع می‌کند. دکتر فریدمن گراینر رئیس آکادمی پروتستان‌های آلمان همچنین به ما میگوید خانم عبادی به خاطر تلاش‌های متعهدانش در پیشبرد حقوق بشر در داخل ایران و همینطور در سطح جهان جایزه امسال این آکادمی را از آن خود کرده است. ارزش جایزه تساهل و مدارا برابر است با 10,000 یورو. این جایزه در طول عمر 8 ساله خود به ترتیب به این شخصیت‌ها تعلق گرفته: رومان هرتسوک، رئیس جمهور پیشین آلمان، دانیل بارنبایم، پیانیست سرشناس و رهبر ارکستر اپرای دولتی برلین، هنینگ مانکل، نویسنده سرشناس سوئدی، شاهزاده کریم آقاخان، رهبر فرقه مذهبی اسماعیلیه و بالاخره دکتر شیرین عبادی.
این رادیو فرداست.
ساعت 7:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه است. به وقت تهران به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این بخش مجله اقتصادی ویژه ما را خواهید شنید در این روزهایی که مهمترین موضوع جهان رکود اقتصادی است. اما تا پیش از آن بار دیگر نگاهی داریم به سرخط چند خبر، باز هم با مهین گرجی.
با سلام. وزیر خارجه بحرین خواهان تشکیل نهادی منطقه‌ای با شرکت کشورهای عرب، ایران، اسرائیل و ترکیه شد. سنای آمریکا امروز به توافقنامه همکاری هسته‌ای با هند رأی می‌دهد. ولادیمیر پوتین آمریکا را به برخورد غیرمسئولانه با بحران مالی متهم کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز بار دیگر بر حمایت از گروه حماس تاکید کرد. ایران به نفع سوریه برای عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنار رفت. وزارت دفاع آمریکا نفوذ جمهوری اسلامی را بزرگترین خطر برای ثبات عراق خواند. قدرت‌های اروپایی روز شنبه در پاریس بحران مالی جاری را بررسی می‌کنند. بانک مرکزی انگلستان 40 میلیارد دلار در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد. صدر اعظم آلمان فردا برای گفتگو با رئیس جمهوری روسیه به این کشور می‌رود. دادگاه عالی روسیه رأی به اعاده حیثیت از آخرین خاندان سلطنتی این کشور داد و آخرین خبر این که محاکمه یکی از فرماندهان ارتش سابق یوگسلاوی در دادگاه لاهه به تعویق افتاد.
با سپاس، نگاهی بود به سرخط چند خبر مهم تا این لحظه. اما در اینجا تازه‌های ورزشی رو بشنویم از فریدون شیبانی.
در دومین روز رقابت‌های جام جهانی فوتسال در برزیل، امروز در ریو دو ژانیرو ایران با اسپانیا روبرو شد. این مسابقه را سایت بین‌المللی فوتبال رویارویی تیم شماره یک جهان با تیم شماره یک آسیا و آن را مسابقه بزرگ این روز نامید. امروز در گروه ایران اوروگوئه هم با لیبی مسابقه داشت. تیم دیگر گروه چهارم جمهوری چک است که امروز استراحت داشت. رقابت‌های جام جهانی این شاخه فوتبال با حضور 20 تیم در 4 گروه 5 تیمی انجام می شود و از هر گروه 2 تیم برتر به مرحله یکشنبه پایانی راه می یابند. آرژانتین با چین و گواتمالا با مصر هم امروز در گروه سوم مسابقه داشتند. در اولین روز برزیل ژاپن را 12-1 خورد کرد و پاراگوئه 5-0 آمریکا را. ایتالیا 1-0 تایلند نایب قهرمان آسیا را شکست داد و کوبا 5-1 جزایر سلیمان را مغلوب کرد. تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران پیش از سفر به فیلیپین و حضور در رقابت‌های نوجوانان آسیا در یک مسابقه تدارکاتی از تیم والیبال دختران دانشگاه آزاد 3-0 شکست خورد. این تیم قرار بود با تیم‌های صربستان و ترکیه مسابقه تدارکاتی داشته باشد که به گفته نایب رئیس فدراسیون والیبال در بخش زنان این دو مسابقه لغو شد. رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا دیشب در 4 گروه انجام شد که در مهم‌ترین آنها تیم آرسنال انگلیس 4-0 بر پورتوی پرتغال در لندن، منچستر یونایتد انگلیس 3-0 بر آلبورگ در دانمارک و رئال مادرید اسپانیا 2-1 بر زمیت روسیه در سن پترزبورگ پیروز شدند. 8 مسابقه 4 گروه دیگر اروپایی امشب انجام می شود.
نگاهی بود به چند خبر مهم ورزشی روز با فریدون شیبانی. در فرصت باقی مانده یادآوری می کنم که می توانید مهمترین خبرها و تحلیل های ما را در وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com و اگر در ایران برای دسترسی به وبسایت ما با سد فیلترینگ مواجه هستید می توانید از تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما استفاده کنید با آدرس sharqshenas.com sharqshenas.com. هجی می کنم sharqshenas.com sharqshinas.com sharqshinas.com. و در اینجا نوبت میرسد به پخش برنامه هفتگی مجله اقتصادی رادیو فردا که همکارم فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
خوشحالیم که شنونده مجله هفتگی اقتصادی هستید.
مجله اقتصادی این هفته را با این سرخط ها برایتان ورق خواهیم زد.
بحران مالی در جهان همچنان مهمترین چالش اقتصادی.
جدل دو کارشناس اقتصادی را درباره ابعاد سیاسی این بحران میشنوید.
پس از ماها گمانه‌زنی رئیس کل بانک مرکزی از کار برکنار شد. گزارش‌های نهادهای اقتصادی جهان درباره وخیم‌تر شدن اوضاع سرمایه‌گذاری و فساد در ایران.
و نگاهی به رویدادهای بورس در تهران.
با ما بمانید. و اما چشم‌ها همه متوجه واشنگتن شدند، با این امید که مجلس نمایندگان آمریکا به بسته پیشنهادی 700 میلیارد دلاری برای نجات سیستم مالی و پولی آمریکا و جهان رأی مثبت داد. مجلس نمایندگان روز دوشنبه برخلاف انتظار بسته پیشنهادی دولت را رد کرد و جالب این که بیشتر نمایندگان مخالف با این بسته جمهوری‌خواه و از حزب حاکم بودند. در این میان اما پس لرزه‌های بحران بانک‌ها در آمریکا به اروپا رسیده و دولت‌های اروپایی هم مجبورن با ده‌ها میلیارد یورو از فروپاشی نظام بانکی جلوگیری کنند. دولت‌های بریتانیا، بلژیک، هلند، آلمان و غیره با پمپاژ میلیاردها یورو امیدوارن بتوانند از پیامدهای منفی تلاطم در بازارهای مالی تا حد ممکن بکاهند. تحلیلگران بحران مالی کنونی را با بحران اقتصادی جهانی در دهه 30 میلادی مقایسه می کنند و تنها راه برون رفت از این بحران را تزریق موقتی پول به بازار می دانند. اما در ورای پیامدهای اقتصادی بحران حاضر، این بحران به یک سلسله بحث‌های سیاسی دیرین نیز دامن زده است. از جمله اینکه آیا سیستم اقتصادی سرمایه‌داری می تواند بر این بحران چیره شود یا نه؟ در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا ما به این جنبه از پیامد بحران مالی پرداخته ایم و با دو کارشناس اقتصادی با دیدگاه های متفاوت به گفتگو نشسته ایم. دکتر فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، و دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس. آقای رئیس دانا، آیا این بحران از نظر شما قابل پیش بینی بوده با توجه به تحلیل هایی که موجود هست و نظرگاه های اقتصادی رایج؟
شماره کمی از اقتصاددانان می توانند در واقع بگویند که شدت و زمان حتی تقریبی رو دقیقاً پیش بینی می کردند. اما یه واقعیت وجود داره. کسانی که با ابزارهای فکری که من بهش علاقه دارم مجهز هستم فکر می کردند نوسانات اقتصادی یا به زبان دیگر ادوار تجاری رو در ایالات متحده و در نظام‌های سرمایه‌داری انتظار می کشند. در گذشته اتفاق افتاده، قابل پیش بینی بود و در آینده هم اتفاق می افته. گیرم نوع نوسانات در هر 50 سال 40 سال متفاوت میشه.
خب آقای خاوند، این قابل پیش بینی بود از نظر آقای رئیس دانا، ولی چرا مؤسسات مالی و پولی عظیم نتوانستند چنین چیزی رو پیش بینی کنند و یا اینکه خودشون آماده مقابله با چنین بحران هایی کنند؟
ببینین، اقتصاد سرمایه‌داری از بدء پیدایشش، یعنی اواخر قرن 18 هم اول قرن 19 هم، همیشه با بحران همراه بوده. در حال حاضر ما با یک وضعیت بحرانی اقتصادی روبرو هستیم در یک بافتار جدید اقتصاد جهانی که ناشی از جهانی شدنه. به این معنی که اگر در گذشته بحران‌های اقتصادی در محدوده خاص کشورهای پیشرفته صنعتی جریان پیدا می‌کردند، ما در حال حاضر با اقتصاد جهانی شده ای روبرو هستیم که بخش بزرگی از بشریت هم به اقتصاد سرمایه‌داری وارد شدند، از هند گرفته تا چین تا برزیل، و بنابراین ما در یک اقتصاد عظیم سیاره‌ای جهانی هستیم و این داده‌های پایه‌ای بحران رو عوض میکنه تا اندازه زیادی. این یک نکته. نکته دیگه اینه که با وجود اینکه بحران قابل پیش بینی هست، علم اقتصادی و تجربه اقتصادی به بانک‌های مرکزی، علمای علم اقتصاد، تصمیم گیران امکاناتی هم داده که بتوانند پیش بینی کنند، پیشگیری کنند تا آنجا که میتوانند جلوی بحران و شدت اون و تأثیر اون رو بگیرند. در مورد این بحران اخیر می شود گفت که در ورای مسائل مربوط به آزادسازی اقتصادی و مقررات زدایی که پیشرفت‌های بسیاری رو نصیب بشریت کرده و دستاوردهای بسیار بسیار درخشانی داشته طی این 20 سال گذشته، من جمله برای کشورهای معروف به جهان سوم، منتها این شکاف‌هایی داره، انحراف‌هایی هم داره که میتونه مورد استفاده گروه‌های سودجو قرار بگیره و این وضعیتی است که در اقتصاد آمریکا پیش آمد. شماری از بانک‌های آمریکایی در نهایت بی‌مسئولیتی عمل کردند و مشتقات مالی ناشی از وام‌های مسکن رو به تمام دنیا منتقل کردند.
آقای رئیس‌دانا، چه پیامدهایی این بحران میتونه در دراز مدت برای اقتصاد جهانی و به ویژه برای اقتصاد ایران داشته باشه؟
ببینید، پیشاپیش خدمتتون عرض بکنم، ابزارهایی که سرمایه‌داری ابداع کرده هرگز برای پیشگیری و برای متوقف کردن همیشگی بحران نیست. سرمایه‌داری به نظر من با جهانی شدن در کولاک و در گرداب تازه‌تری قرار گرفته و پیشبینی نمیتونه بکنه و پیشگیری هم نمیتونه بکنه. میتونه بعضی از چیزها رو مرمت بکنه. حکایت مواد مخدره که تا زمانی که از این ابزارهای موجود درمانی سطحی استفاده میشه نمیتونه اون رو ریشه کن کنن، میتونن برخی از معتادان رو با کاهش آزاردهندگی روبرو بکنن.
آقای رئیس‌دانا، این پیشبینی ها پیش از این هم میشده، در دهه های پیش هم میشده که سرمایه داری نمیتونه ادامه پیدا کنه بلکه این بحران ها نابودش میکنه، ولی خب عملا الان به مقطعی رسیدیم که گستره خیلی وسیع تری اون کشورهای سابقا سوسیالیستی هم در واقع به این پیوستن. شما وقتی میگین این یک حالت مسکن داره، یعنی چی؟ یعنی چه زمانی برای این مسکن قابل تصور بود؟
پیشبینی هایی که میگفته از که سرمایه‌داری نابود میشه، او چیزی نبود که من گفتم. من این نگفتم. من میگم با بحران های فزاینده روبرو میشه و این بحران های فزاینده مردم محروم و فقیر رو هرچی بیشتر به کام میکشه. نه خیر، من قبول ندارم نظر آقای خاونده که جهانی سازی اعجاز کرده، پیشتفتای شگفت انگیز آورده. در سطح جهان بنا به پیشبینی های قرار بود مثلا جهانی سازی معجزه بکنه، فقر به زیر 900 میلیون نفر در سطح جهان برسه، الان به 1400 میلیون نفر رسیده است. کشورهای فقیر هرچه بیشتر به کام میروند و ضربه میخورند و در خود آمریکا هم این مالیات دهنده های فقیر و مردم محروم هستند که دارن محروم تر میشن. بنابراین جهانی سازی بخشی از روند گسترش سرمایه داری است، ولی در کنارش فقر و بحران و گرفتاری هم جزئی از همین روانده. اما تاثیر این بحران در سطح جهان اینجوری است که وقتی در آمریکا بحران گسترده بشه، تاثیرش در سطح جهان خیلی بیشتره تا وقتی که در اروپا میشه. مثلا دیدیم در 1997 آنچه که اقتصاددانان آمریکا نام بردند، یعنی گربه های رنجور به جای ببر های آسیایی، اون گربه های رنجور به نوعی اعاده شدن، گرچه ندیگر به اون سطح سابق، اون رشد سابق رو پیدا نکردن. در عوض این چین بود که اعاده شد. اما اون بحران به هر حال به آمریکا سرایت نکرد و اقتصاددانان آمریکایی سرفرازانه میخندیدن به اون گربه های رنجور. اما الان این بحران در داخل آمریکا ایجاد شده و نمونه هاش در اروپا دیده میشه. به این ترتیب من گمان میکنم این بحران چون در قلب تجارت مالی جهانی رخ داده سرایت میکنه، اما اتفاقا در مورد ایران بگذارید که آقای دکتر خاوندم صحبت بکنن و دور بعد من صحبت کنم، چون معتقدم به سادگی به ایران منتقل نمیشه. دلایلش هم گسست اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی است و این رو حالا لزوما من مثبت نمیبینم.
آقای خاوند؟
بله، عرض کنم همونطور که گفتم اقتصاد سرمایه‌داری همیشه با بحران زندگی کرده و با بحران هم زندگی خواهد کرد. بحران در ذات این هست، منتها فرق هست بین بحران و فاجعه. اقتصادهای سرمایه‌داری دچار بحران میشن. سوسیالیسمی که از بین رفت یک فاجعه بود که ما نمونه اون رو در شوروی دیدیم و نمونه امروزی خودش رو در کره شمالی میبینیم. بنابراین من شخصا ترجیح میدم با بحران زندگی کنم و دچار فاجعه نشم. نکته دوم اینه که بخش بزرگی از بشریت به رغم گفته آقای رئیس‌دانا از جهانی شدن سود بردند. صدها میلیون چینی صدها میلیون هندی به عرصه اقتصاد نوین پیوستند. برزیل پرزیدنت لولا با برزیل گذشته‌ای که هم نسل‌های من می‌شناختند تفاوت بنیادی داره. مکزیک در وضعیت دیگری به سر می‌بره. کره جنوبی کشور دیگری است. ترکیه در کنار ایران کشور دیگری است. بنابراین من فکر می‌کنم برای اینکه ملت ایران در آینده بتواند راه خودش رو پیدا بکنه، بیاییم یه مقداری واقعیات جهان رو با اونها مورد بررسی قرار بدیم و به تاریخ قدیم بر نگردیم. این بحران در حال حاضر وجود داره و همونطور که عرض کردم عامل عمدش اینه که بسیاری از اصول بنیادی نظام سرمایه‌داری فراموش شده. نظام سرمایه‌داری قانون جنگل نیست. نظام سرمایه‌داری کازینو نیست. نظام سرمایه‌داری غرب وحشی نیست. نظام سرمایه‌داری نظام مبتنی بر قانونه. بنابراین کسانی در این نظام و به خصوص در آمریکا و همینطور در اروپا اقتصاد رو با کازینو اشتباه کردند و قوانین رو هم رعایت نکردند. شکاف‌هایی در این قانونه، باید به این مسائل پرداخت و اون رو اصلاح کرد. هزاران نفر در جهان با استفاده از وام‌های بانکی خانه خریدند. هزاران شرکت دست اول در دنیا به برکت بانک‌ها به وجود آمده و در حال حاضر هم این دشواری موجوده. بنابراین بر اساس این دشواری ما سعی نکنیم که نوعی بازگشت به عقب رو تجربه بکنیم.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
آقای رئیس‌دانه، در حال بحران یا فاجعه؟
اتفاقا نظام سرمایه‌داری نظام جنگله. اتفاقا بازار بورس بازار قمارخونه است. یعنی چی؟ شما یک ورق کاغذ می‌خری و قیمتش میره بالا میاد پایین. ما که اقتصاددانی می‌دونیم پشوانه تولیدی نداره که حبابه. حبابیه که می‌تره که بترکید و این موج انفجارش همین طور داره به جهان سرایت می‌کنه. این نظام فقط بحران ایجاد نمی‌کنه، فاجعه هم ایجاد می‌کنه. به هر حال اون سوسیالیسمی که ایشون مورد نظرش بود تمام شد. الان ما با یه واقعیت روبرو هستیم.
خب می‌خواستین درباره ایران هم
بله میخوام. هر چی که به پیوند به نظام مالی جهانی بیشتر باشه، این بحران بیشتر اونجا منتقل میشه دیگه. در ایران به خاطر اینکه ایران یک جو انزوای اقتصادی داشته و عقب ماندگی های زیادی رو در رشته های تکنولوژیکی، کشاورزی تجربه میکرده، این همه زیرساختایی که ساخته شده در ایران بهره‌وری عمومی رو بالا نبرده، این انزوا حالا به هر حال مثل برخی از پدیده‌های مثبت یا منفی دیگر که نتایج معکوس خودشو میده، موجب شده که در اینجا بحران به سادگی به ایران نفوذ نکنه. اما به طور عمومی اقتصاد ایران چون آسیب پذیره، وقتی قیمت‌ها در بازار جهانی، چون این بحران با رکود تورمی هم همراهه، وقتی قیمت‌ها در بازار جهانی بالا بره با توجه به این تحریم هم که هست، اون وقتش ضربه های خیلی بدتری به اقتصاد ایران میخوره.
خب اگر اجازه بدید من یه سوالی همینجا بکنم، چون نمونه ترکیه رو داریم، نمونه ایران رو داریم. ترکیه کشوری که جزء این گستره جهانی شدن هست و ایران کشوری که به قول شما در انزوای اقتصادی قرار گرفته. خب شما به عنوان یک اقتصاددان کدوم از این مدل رو ترجیح میدین؟ وضعیت ترکیه با صادرات 80 میلیارد.
من یه نظام رفاهمند و بهتر رو انتخاب میکنم. ضمناً شما بیایید فقر رو و محرومیت رو از آناتولی هم ببینید. فقط به استانبول که 60% از صنایع ترکیه رو دور خودش جمع کرده توجه نکنید. قرار نیست که اگر به اقتصاد ایران انتقاد میکنم ترکیه رو انتخاب کنم. مثلا اینجور برخورد کردن شاید مجبور کردن یه متفکره.
من منظورم این بود که در واقع شما وقتی میگین که نه اون نه اون، یک سیستم دیگه، ما در ایران یک تجربه 30 ساله اقتصاد دولتی رو هم داریم. یعنی شما
واقعا میخوام بهتون بگم آنچه که در ایران هست تمام اشتباه گویی است. الان در ایران دیگه اقتصاد دولتی وجود نداره. 65% این اقتصاد در دست بخش خصوصیه، گیرن بخش خصوصی خودمونیاشون. چندی پیش بانک جهانی ایران رو پیشتازترین کشور در خصوصی سازی اعلام کرد. اتفاقا وقتی بلایی به سر میاد معنیش این نیست که ما بین اقتصاد سرمایه‌داری یا دولتی یا بخش خصوصی یکی رو بعد انتخاب کنیم. ما اقتصاد مردم سالار و دموکراتیک میخواد و اونی که دولت در دموکراتیک باشه. وقتی دولت دموکراتیک باشه، وقتی مردم حضور داشته باشن در صحنه، در آن چنین شرایطی من کماکان خواهم گفت که قلل استراتژیک اقتصادی مثل نفت باید در دست یک دولت دموکراتیک باقی بمانه. اما وقتی رها میکنیم اقتصادو به امان کور و کر بازار و اسمش میذاریم اقتصاد آزاد. من اینجا وجدانا باید کلمه آزاد رو نشاب بدم. این اقتصاد یلس، اقتصاد ولنگاره. من مدلم رو گفتم، حالا زیاد صحبت کردم، ببخشید.
خواهش میکنم. در حال آقای خاوند، آقای رئیس دانا، اگه من درست ایشون رو فهمید باشم، در آخر به این نتیجه رسیدن که یک دولت دموکراتیک در واقع میتونه اقتصاد خوبم داشته باشه. از طرف دیگه در کشورهایی که در حال سرمایه‌داری از سوئد گرفته تا آمریکا حاکمه، خب نمیشه منکر این شد که دموکراسی در این کشورها نیست. چه نتیجه گیری شما میکنین از این بحثی که الان داشتیم، هرچند که وقتم تقریبا در حال اتمام هست؟
اگه به نقشه دنیا نگاه کنیم، میبینیم که هیچ کشوری که در اون دموکراسی باشه صاحب اقتصاد سوسیالیستی نیست. در تمام این کشورها که دموکراسی وجود داره، پایگاه اقتصادی اونها هم اقتصاد آزاده. ولی در عوض ایجاد اقتصاد آزاد به معنی استقرار حتمی دموکراسی نیست. کما که چین تا اندازه زیادی در راه اقتصاد آزاد پیش رفته، ولی نظامش نظام کمونیستی و نظام خودکام است. ولی در مورد این که بین دموکراسی و اقتصاد آزاد ارتباط تنگاتنگ وجود داره، من شخصا تردیدی ندارم.
خب خیلی متشکرم از شما که وقتتون به ما دادین و امیدواریم که باز هم این بحث رو ادامه میدیم. آقای رئیس دانا مطلبی دارین بفرمایید؟
عزیزم زنده باشید.
خدا نگهدار.
سلامت شما باشید. خدافظ.
در اینجا میرسیم به چند خبر اقتصادی.
در هفته های اخیر بانک مرکزی، سیاست های پولی و اختلاف رئیس کل بانک مرکزی با سیاست های پولی و اقتصادی دولت در کانون رویدادهای اقتصادی در ایران قرار داشت و سرانجام با برکناری یا کنارگیری طهماسب به مظاهری از مقام خود ظاهراً و موقتاً این درگیری‌ها پایان یافته است. در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برکناری طهماسب به مظاهری را گامی در راه هماهنگ‌تر کردن تیم اقتصادی دولت در آستانه اجرای طرح تحول اقتصادی خوانده است، طهماسب به مظاهری در آخرین نامه خود به رئیس جمهوری دلیل کنارگیری خود را بی‌توجهی دولت به گزارش‌های کارشناسان بانک و پیشنهادهایی که برای حل مشکلات مالی و پولی ارائه شده بود ذکر کرده است. در این ماه چند نهاد بین‌المللی اقتصادی در گزارش‌های سالانه خود تصویری بسیار ناامید کننده از اقتصاد ایران ارائه کردند. پس از سازمان شفافیت بین‌المللی که در گزارش سالانه خود از افزایش فساد اقتصادی و اداری در ایران خبر داده بود، بنیاد هریتیج که نهادی آمریکایی است نیز در گزارش سالانه خود از سقوط ایران به رتبه 151 در میان 157 کشور جهان از نظر آزادی‌های اقتصادی خبر داد. چکیده این گزارش را از همکارم حسن جعفری میشنوید.
157 کشور، جایگاه ایران رتبه 151. بنیاد آمریکایی هریتیج هر ساله کشورهای جهان را از نظر 10 شاخص اقتصادی رده‌بندی می‌کند. این شاخص‌ها عبارتند از آزادی کار، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، حجم دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، آزادی مالکیت، سلامت اداری و آزادی کارگران. در سال جاری میلادی کشور هنگ کنگ با 90 امتیاز در صدر این جدول ایستاده است. سنگاپور دوم و ایرلند در رده سوم قرار دارند. ایران در این جدول 44 امتیاز گرفته است، یعنی رتبه 151 جدول. پس از ایران 6 کشور انتهایی جدول بدین شرحند: ترکمنستان، میانمار، لیبی، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم، ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
سازمان تجارت جهانی وابسته به سازمان ملل هم هفته پیش در گزارش سالانه خود درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی اعلام کرد که از بیش از 1800 میلیارد دلار حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در جهان تنها کمی بیش از 700 میلیون دلار نصیب ایران شده است. چکیده این گزارش را از همکارم روزا آژیری می‌شنوید.
گزارش سال 2008 سازمان تجارت و توسعه ملل متحد آنکتاد که چهارشنبه هفته پیش انتشار یافت، از اوجگیری 30% سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در فاصله سالهای 2006 تا 2007 میلادی خبر می‌دهد، از 1411 میلیارد به 1833 میلیارد دلار. در سال 2007 میلادی به گفته آنکتاد، آمریکا، انگلستان، فرانسه، کانادا، هلند و چین از لحاظ جذب سرمایه در ردیف‌های اول تا ششم قرار گرفتند. از کل سرمایه گذاری خارجی در سال 2007 میلادی 500 میلیارد دلار در کشورهای در حال توسعه انجام گرفته که 156 میلیارد دلار آن به کشورهای آسیای خاوری رسیده است و چین بدون هنگ کنگ به تنهایی 84 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. و اما نصیب ایران از این همه سرمایه گذاری بر پایه آمار آنکتاد تنها 754 میلیون دلار بوده است. سهم بسیار ناچیز ایران در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مقایسه با همسایگانش بهتر آشکار می شود. در سال 2007 میلادی ایران 72 میلیون نفری کمتر از نصف بحرین، 1/3 عمان، 1/17 امارات متحده عربی و 1/32 عربستان سعودی سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است. آمار سازمان آنکتاد در زمینه حجم سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که ارقام ارائه شده از سوی منابع ایرانی درباره سرمایه گذاری های خارجی در ایران چقدر با آمارهای واقعی بین المللی متفاوت است. به رغم این آمارها، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به تازگی مجوز ورود سرمایه و سرمایه گذاری خارجی در ایران را در 6 ماه نخست 1386 10 میلیارد دلار ارزیابی کرده و افزوده است که در سال جاری نیز وضع به همین صورت بوده است.
شنوندگان عزیز، وقت اون رسیده که در دقایق پایانی مجله هفتگی به تهران برویم و از رویدادهای مهم بورس از دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران بپرسیم. روز شما بخیر آقای احمدی در تهران.
روز شما هم بخیر آقای زرمدار.
چه خبر مهم در بورس برای شنوندگان ما دارین در این هفته؟
هفته بسیار بدی بود آقای زرنگار. شاخص کل از رقم 11788 واحد با 90 واحد سقوط آزاد به 11698 واحد رسید. نگرانی و التهاب و استرس سهامداران و فعالان بازار قابل وصف نیست. جو عمومی حاکم بر بورس به شدت نزولی و رکودی است. صفهای فروش در اکثر سهام‌ها حاکی است.
خب دلیل وجود چنین جوی چی است؟ یعنی چه شرکت‌های مؤثر هستند در پیدایش چنین جوی؟
بحران سقوط در بازارهای مالی و بورس ایالات متحده آمریکا که بورس تهران هم سرایت کرده. از طرف دیگه سقوط شاخص بالتیک، شاخص حمل و نقل دریایی به عدد 3217 واحد در این هفته دورنمای بدی برای سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی به وجود آورده. دورنمای سهام شرکت‌های سیمانی مثل فولادیا خراب و نگران کننده است. رکود ساخت و ساز در دنیا و ایران، رکود نرخ جهانی فلزات و شمش و بیلت، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن توسط بخش خصوصی، رکود درهای عمرانی دولت در ایران، افزایش تولید سیمان و فولاد و افت شدید نرخ جهانی فولاد. شرکت‌های دارویی هم اوضاع خوبی ندارن، چون ایران در صنعت دارو از چالش بزرگی به نام ناکارآمدی مزمن در عرصه تحقیق و پژوهش و تولید داروهای جدید رنج میبره. صنعت خودرو هم با حمایت شدید تعرفه دولت سر پا مونده، به صورتی که دولت طبق اخبار واصله یارانه انرژی سوخت و برق به صنایع رو هم قطع کنه و به نرخ آزاد به اونها انرژی و برق بده، بسیار شرکت‌های بورس تهران هم با کاهش شدید سود و بعداً با زیاندهی مواجه خواهند شد.
چه شرکت‌هایی خبرساز بودند در بورس در این هفته؟
داغ‌ترین و خبرسازترین خبر این هفته که بمب در بورس تهران ترکید، شکست و محکومیت شرکت تجهیز نیروی زنگان در دادگاه بود. در پی شکایت شرکت سرمایه‌گذاری روزآمد، سهامیان و چند سهامدار جزء از شرکت تجهیز نیروی زنگان مبنی بر خودداری شرکت زنگان از پرداخت سود سهام قانونی و حقه شاکیان، هادی مقصودی فر وکیل شوکات موفق شد برای اولین بار در تاریخ بورس رأی دادگاه مبنی بر محکومیت شرکت زنگان را به دست بیاورد. این رأی تاریخی دادگاه پیامی آشکار برای تمام شرکت‌های بورسی است که سود سهامداران جزء رو یا با تأخیر پرداخت می‌کنند یا بلوکه می‌کنند.
چه پیش‌بینی می‌شود کرد از تحولات بورس در هفته آینده؟
همانند هفته جاری و هفته‌های اخیر، روند نزولی و رکودی عمیق حاکم بر بورس تهران در هفته آتی نیز کماکان به قوت خود باقی است و تا اقتصاد آمریکا از رکود عمیق کنونی خارج نشه و تا تکلیف رئیس جمهور آتی جمهوری اسلامی ایران در انتخابات 22 خرداد 88 و سیاست‌های اقتصادی و بورسی وی مشخص نشه، سرمایه‌گذاران ترجیح میدن با احتیاط و محافظه‌کاری بسیار زیاد با سرمایه‌گذاری در بورس تهران برخورد کنند.
با سپاس از آقای علیرضا احمدی در تهران، روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر.
به پایان مجله این هفته رسیده ایم.
من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار میگوییم
با آرزوی اوقاتی خوش برای شما.
مجله اقتصادی رادیو فردا را شنیدیم. در اینجا به تدریج به ثانیه های پایانی مجله شامگاهی امروز نزدیک می شویم. در فرصت باقی مانده یادآوری می کنم نظراتتان را می توانید درباره آنچه از رادیو فردا می شنوید یا آنچه در ایران می گذرد با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ارسال اسمس یا پیامک به شماره 00420-603-87-4150. تکرار می کنم 00420-603-87-4150 و یا با ضبط پیام صوتیتان بر روی دستگاه تلفن پیامگیر ما که شمارش هست 00420221124113. من نیما تمدن و سایر همکارانم در رادیو فردا برایتان اوقات خوشی را آرزو میکنیم. تا لحظاتی دیگر آخرین خبرها را خواهید شنید با بکتاش خمسه‌پور.